به نام شب روی سنگ فرش خیس. ما این رو بازی میکردیم و نقش آقای جمشید مشایخی داشتند، یک نقش محوری و خیلی خدا رحمتش بکنه. یه جاهایی نمایش از نقشش در میامد، بعد توضیح میداد برای تماشاگر که چند روز پیش مثلا این چنین شد و محشید یا اون دخترک که فلان بود اینجا آمده بود، الان فلان است، و بعد میرفت وارد همون قضایا میشد و تماشاگر دوست داشت این رو، باهاش ارتباط برقرار میکرد. یه چیزی نبود منفک از او و فقط روی صحنه یک چیزی اجرا بشه. خیلی از نمایشنامه نویسان آگاه ما که به هر حال چندتای شاخص هستند سعی کردن از این تکنیک ها استفاده کنن و بعضی ها در دیالوگ نویسی بی نظیرند. استاد اکبر رادی بی نظیره. بعضی وقتا طعنه میزنه به شکسپیر دیالوگ ها.
چه عالی.
ما اینا رو هنوز نمیشناسیم، بعضی از اینا رو هنوز راجبشون
چاپ شده که
چاپ شده، بله چاپ شده، بارها اجرا شده. خود من 8 نمایشنامه از آقای رادی رو به کارگردانی زنده‌یاد هادی مرزبان بازی کردم.
خدا بیامرزه. استاد، درباره استاد جمشید مشایخی گفتید، ما یه یاد و خاطره ایشون رو گرامی داشتیم، حالا با نامواره هایی که حالا گفتم به مقدار بروزش بکنیم، یادتون باشه یه دوره هم ستاد ارزشمند پهلوانی کشور رو بنیاد فردوسی رو اندازی کرد در کشور و تلاششون این بود که خیلی از شخصیت هایی که میشه گفتش که فرهنگ پهلوانی رو تو عرصه هنر ترویج کردن گرامی بداریم. اتفاقا خب نکوداشتی داشتیم در تالار همایش وزارت میراث فرهنگی، اتفاقا معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتم جالب از بکنم از جاهایی که از دستشون به قول معروف شوخی میکنیم از دستشون در رفت سکه دادن، الان سکه رو دادن چه دید. یادم خانم در واقع بانو پریه صابری بودن، استاد دوریس شکنواریان بودن، استاد در واقع مرشد زنده‌یاد مصطفی سعیدی بودن، خیلی از این شخصیت ها. حتی تو عرصه‌های مدرن تر، چون یه کاری فاخر در واقع کوچیک اتفاق گفتم از تلویزیون هم گفتم بهره بگیریم، مثلا این چند تا عزیزانی هستن که تو عرصه نمایش هم هستن برای کودک کار میکنن، عمو فیتلیا بودن، رامبد جوان موقع تو اوج اون برنامه خندوانه بود، چون یه برنامه برای فرهنگ پهلوانی گذاشت که ما تو اون برنامه 7500 نفر باور کن استاد تو یه ماه آموزش دادیم و فراخوان دادیم. و جالب استاد جمشید مشایخی رو ما جداگانه گفتیم یه تقدیر بکنیم،
بله.
و یه چیزی دارن پهلوونا به نام تاخشال،
بله.
که میندازن گردنشون و این رو میتونن اعطا بکنن به یک شخصیت دیگه، بله. من یادم خدا بیامرز ایشون هم خب در آخره عمر شریفشون بودن، بله. و با عنوان مثلا پهلوان سینمای ایران ازشون یاد کردیم، سلطان صاحب قران، بله. بودن دیگه بالاخره. بعد 12 تا تاخشال اومد که من این مجبور میشم دونه دونه بردارم. بعد جالب بود همه، چون تاخشالا رنگای گوناگون کرمانند داره یا تو رنگ بندی قهوه‌ای و اینا، یکیش آبیه میش گفتش که درباری و ایرونی بود، ایشون پسند که گفت این شاخص رو فرم کنه به کسی بر نمیخورد چون رنگا همه شبیه هم بود، گفت این که رنگش متفاوت، منم هنری. بعد تو مسیری که ما می‌خواستیم در واقع برگردیم ایشون خیلی به وجد اومد بود، با اینکه یه روزی هم بود که میش گفت تعطیلی شده بود، یه دفعه هم اعلام کردن شبش که یه دفعه اعلام کردن و فرصتی، ولی همه کیپ تا کی اومدون و از خبرگزاری های گوناگون و چند تا باز بانوی نقال، چند تا کودک نوجوان نقال شاهنامه خوان داشتیم. استاد خیلی جالب بود، میگفتش که آقا این بنیاد فردوسی و نهادهای گوناگون مثل خانه تئاتر، خانه سینما، که من کاری به در واقع جایگاه دولتی ندارم اگر چون هم باید کمک کنن، ولی گفتش که شما هایی که بالاخره همت کردی این رو در واقع بنیانش گذاشتید رو عرصه نمایش و سینما هم، ببخشید الان اینو میگم ولی به زبان ایشون، گفت شاید وظیفه رو فردوسی به شما داده پس از 1000 سال. که خود ایشون میگه من حتی مثلا یه طرحی نوشتم هیچ کی بهش اعتنا نکرد، یعنی استاد به اون عظمت و جایگاه در واقع هنریشون میگه من مثلا حتی اومدم یه طرح سینمایی نوشتم و برای تلویزیون یا مثلا سینما و هیچکی نیومد حتی مثلا بگه آقا صدامون کنه، من این طرف فرستادم، نامه نوشتم روش و اینا، که مثلا ایشون تو ذهنشون این بود که یه کار مثلا به قول شما نمایشی یا در واقع یک فضای امروزی رو برن مثلا یه بخش کوچیکش از دل مثلا نقاشی قهوه خانه ای که واقعا اونم داره در مرز خطره و از هنر یک نقال مثلا برن تو دل تاریخ کوتاه و بیان. و خیلی جالب بود که خود ایشون باز یه نکته میگفت، میگفت من به عنوان یه فرد واقعا نمیتونستم کاری بکنم، ولی تمام تلاشم بود پشت صحنه های فیلم های بزرگ که میرفتم از زمان گذشته تا کنون شاهنامه همیشه دستم.
بله
اون فرصت ها مثل یه پدر بزرگ، چون مامونم گفت سپید بود از آغاز تقریبا جوانی و اینا، میگوش که مثلا میرفتم روایت میکردم برای بچه ها و بعضی ما حتی مثلا کارگردان اجازه میداد با این شاهنامه میرفتم توی اون فضایی که مثلا برای ما ترسیم کردم، تو فیلمنامه هم نبود ولی من این رو باز میکردم دارم مثلا میخونم، یه کسی میاد یه خبری به من میده که خیلی از این فکر کنم حالا دوباره دوستان فیلمای استاد جمشید مشایخی ببینن شاید متوجه نکته‌ای بشن که تا حالا شاید کمتر بهش پرداخته.
بله.
از این کارا هم میشه که تکنیکاری.
بله ببینیم، به هر حال به اعتقاد من باید در زمینه تئاتر و نمایش به خصوص از همه امکانات ملی که ما داریم بهره بگیریم و استفاده بکنیم و از وجود کسانی که کم نداریم در این زمینه‌ها و زمینه‌های مختلف تخصص دارن، آگاهی دارن، فرهنگش رو دارن، ادیب هستند، بهره بگیریم برای اینکه از اونها استفاده بکنیم. یکی از همین مسائل در حقیقت همین بنیاد فردوسی هست که از کسانی که در این زمینه اطلاعات و آشنایی و آگاهی در عرصه‌های مختلف شاهنامه، چه از نظر شخصیت شناسی در شاهنامه، چه از نظر شکل نمایشی در شاهنامه، چه از نظر فضاسازی در شاهنامه، چه از نظر مسائل مختلف، اینها رو بررسی بکنن، اینها رو منتشر بکنن، کارگاه‌هایی در این زمینه‌ها تشکیل بدیم که بتونیم برای جوان‌های امروز خوراک لازم با فرهنگ ایرانی رو تأمین بکنیم و در اختیارشون قرار بدیم و بتونه جامعه به یک سوی دیگری از نظر فرهنگ و هنر و تئاتر که میتونه سازنده باشه و تأثیرگذار باشه پیش بره.
خیلی خوب استاد، اگر اجازه بفرمایید، چون ما یه میان برنامه‌ای هم داریم، به ویژه بخشایی از شاهنامه رو هم استاد امیر نوری بازخوانی نمایشی کردن تو همین برنامه داره خدا رو شکر پخش میشه، حالا به انتخاب دوستان اگر این بخش رو، چون خیلی شاهنامه‌ایش کردیم در آغاز سخن، اگه اون بخش پخش بشه که خیلی زیبا و دلنگیز میشه تا برسیم به
بله خواهش بعدی. مهم.
بازگشتن رستم به سیستان. تهمتن به یک ماه نزدیک شاه همی بود با جام در پیشگاه، و از آن پس چنین گفت با شهریار که ای پرهنر خسرو تاجدار، جهاندار با دانش و نیک خوست، ولیکن مرا چهر زال آرزوست. در گنج بکشاد شاه جهان ز پرماگ چیزی که بودش نهان، ز یاقوت و از تاج و انگشتری، ز دیبا و از جامه بربری، پرستار با افسر و گوشوار، صد اسب و صد اشتر به زین و به بار، طبقهای زرین پر از مشک و عود، دو نعلین زرین و جفتی عمود، برو بافته گوهر شاهوار، چنان چون بود در خور نامدار، به نزد تهمتن فرستاد شاه. دو منزل همی رفت با او به راه، چو خسرو غمی شد ز راه دراز، فرود آمد و برد رستم نماز، ورا کرد پدرود و زیران برفت، سوی زابلستان خرامی تفت. سراسر جهان گشت بر شاه راست، همی گشت گیتی برانسان که خواست، سراوردم این رزم کاموس نیز، دراز است و نفتاد از او یک پشیز. گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. دلم شادمان شد ز پولادوند، که نفزود بر بند پولاد بند. کنون رزم اکوان ز من گوش دار، که چون بود با رستم نامدار.
استاد، همینطور که شما فرمودید، خوشبختانه خب بنیاد فردوسی دوده هست که راه اندازی شده و خوشنودیم. حالا تو این ویژه برنامه هم اتفاقا خب فرصتی دست میده که بعضی موقع استادان و هنرمندی که حالا کارهای اجرایی داشتن و برخی از پژوهشگرا که باز کارهای اجرایی دارن رو دعوت کنیم. تو یکی از در واقع همین برنامه ها ما اومدیم خبر مرکز ملی فردوسی رو دادیم.
بله.
که اتفاقا آیه دکتر حسین قاسمی نازنینم که اتفاقا دبیری پژوهشی بنیاد فردوسی رو هم پذیرفتن، خودشون هم دکتری زبان ادب فارسی دارن، خیلی علاقمندن. حالا ما میگیم برخی از میشه گفتش که قوم های ایرانی خیلی به شاهنامه بیشتر علاقمندشون هم لوره. من گفتم به صفت حقوقی و صفت در واقع حقیقیتون شما شاهنامه دوستید. میدونید یک شورای همافزایی وزارتخانه‌های فرهنگی تشکیل شده برای نخستین بار در کشور. 5 تا وزارتخانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش جوانان، وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش، که واقعا جاش خالی بود. و جالبه یک ساله میشه گفت طرح‌های حالا اجرایی بود، یک کار ملی که شما هم گفتید باید یک کار ملی بشه. ما هم واقعا تو این دو دهه به این فکر میفتدیم که چرا همه یه کارایی میکنن ولی یه دفعه رها میشه. آیا بودجهش مشکله؟ آیا یه ساختمان واقعا ویژه میخواد؟ آیا یه جایی باید باشه که فکر کن همه اونجا پاتوق مال خودشونه؟ شما که یه موقع دغدغه بالاخره شاهنامه ای دارید، نقال، نمیدونم هنرمند، خانواده هایی که علاقه مندن، یه جا باشه که بدونن آقا هر موقع میرن در اونجا بازه و درباره شاهنامه دغدغه دارم، یه جایگاهی دارن. شما که یه همچین تجربه‌ای دارید، به نظر من باید اونجا یه دفتر ویژه داشته باشید. استادان دیگه تو عرصه پژوهش، استادانی که دارن کار پژوهشی میکنن، بازنشست میشن یا در واقع به کهن کسوتی میرسن رو شاید خیلی کم بتونن پیدا کنن. یه ساعت‌های در واقع مشخصی وجود داره.
اینها به اعتقاد من برنامه‌ریزی میخواد. و یک نکاتی هست مثلا در خود شاهنامه، ببینین اصلا فردوسی بعضی وقتها بعضی از این شعرها رو که میخونیم میبینی که چقدر اینا رو این فیلم دکوپاش کرده، چقدر تصویر میده به ما، اصلا جای دوربین برای ما مشخص میکنه. مثل این که ببینید اینا شناخته شده نیست. حالا به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، در ابتدای همین داستان رستم و سهراب میگه کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان از پر آب چشم، دل سنگ از رستم آید به خشم. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. ز موبت بران گونه برداشت یاد، که رستم خدا راست از بامداد. از اینجا شروع میشه. سپید دمان ساز نخجیر کرد. ببینید سپید دمان رو داره به شما میده، تصویر میده.
بله.
آسمان سپید دم، سپید دمان ساز نخجیر کرد، دکوپاج میده، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. سوی مرز تورانش بنهاد روی، چو شیری دژآلود و نخجیر جوش. چو نزدیکی مرز توران رسید، باز تصویر میده، بیابان سراسر پر از گور دید. برافروخت چون گل رخ تاج بخش، بخندید و از جای برکند رخش. به تیر و کمان و به گرز و کمند، بیافکند بر دشت نخجیر چند. زخار و زخاشاک و شاخ درخت، یکی نرگوری بدد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. ببین اینا اگه شما بخواید اینو بیارید روی صحنه، این مشکلم داره. حالا جای بحث اینجا زیاده، شما هر کسی رو بذارید جای رستم بیاد روی صحنه با اون چیزی که داره، اصلا شاید قابل قبول نباشه. حالا بعد چه شیوهی به کار ببری وقتی که میگه یکی نرگوری بزد بر درخت، نرگور اون گور، که در چنگ او پر مرغی نسخت. مثل این که مثلا من یه کبوتر رو بگیرم در دستم. ببینید اینها اصلا چیزایی هستش که بعضی وقتا خلاقیت میخواد. چجوری اینا رو به وجود آوردن توی ذهن تماشاگر، روی صحنه شما نمیتونی این کار بکنی، باید یه بخشایی رو این کاری بکنی که قابل قبول باشه یا توی سینما قابل قبول باشه. که در چنگ او پر مرغی نسخت، زخار و زخاشاک و شاخ درخت، یکی نرگوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. بعد از اینکه نرگور رو میخوره میگه که بخفت و براسود از روزگار، چمان و چران رخش در مرغزار. شما ببینید با تصویر میده رستم خوابیده، رخش داره در مرغزار میچرخه. چمان و چران رخش در مرغزار، چو بیدار شد از رستم از خواب خش، به کار آمدش باره کوه کش. بدان مرغزار اندرون بنگرید زهر سو، همی بارگی را نیافت. غمی گشت چون بارگی را نیافت، سراسیمه سوی سمنگان شتافت. ببینید همش تصویره. ببخشید حالا من این وسط از خاطرم بعضی جاها اینها رفت.
میشه گفتش که چهره میمیک ما میگیم دیگه، میمیک صورت و چهره رستم من تو تصویر ذهنی اومد.
ببینین این به هر حال اینا رو باید ببینیم چگونه هست.
ببین اینا رو استفاده بکنید از هوش مصنوعی که بالاخره از کارهای مدرن و
نه به اعتقاد من گره. ببینین هوش مصنوعی و این حرفا رو باید به یک نوعی در تئاتر کنار گذاشت. تئاتر تنها چیزیه که هنریه که هوش مصنوعی براش کارگر نیست. شما ممکنه در سینما از هوش مصنوعی استفاده بکنین، یه بازیگر بذارین با هوش مصنوعی طراحی شده کار بکنه، ولی تئاتر زنده است، روی صحنه است. هوش مصنوعی نمیتونه اون زنده بودن بازیگر روی صحنه رو که داره ارتباط برقرار میکنه به شما چیزی بده. همون انسان است که اونجا داره با شما ارتباط برقرار میکنه. این تنها هنریه که نمیشه هوش مصنوعی جای بازیگر روی صحنه بازی بکنه، کار بکنه و با شما ارتباط برقرار بکنه.
واقعا فکر کنم مثلا یه چیزی که به ذهن من میرسید، میگفتن که خاک صحنه و نفس استاد. اینجا هم همین بله، اتفاق میفته. یعنی بله، حتی تماشاگر، خب چون خیلی تئاتر نمیرن. من یه زمانی که میخواستم اتفاقا تئاتر برم، جزو تئاترای نخستینی که اتفاقا رفته بودم، یه نمایشی بود که در تالار وحدت بانو پری صابری زندیات چند بار ازشون یاد کردیم، ایشون من واقعا خیلی جوان بودم، یعنی موقع دبیرستانی بودم و از راه دوری آمده بودم. بعد خیلی جالبه بحثای در گرفته بود، یه چند تا اتفاق ببخشید اینو میگم، نمیخوام خود ستایی بکنم، ولی به خود ایشون بعدها گفتم گفت چه خوب که من کمک کردم برید تو عرصه شانه. بعد من خب واقعا با ترس و لرزی رفتم، دیدم یه دعوایی هم شد، دعوای چیزی بود، یعنی حرفه‌ای بود. یه سری بود آقا مثلا چرا تعزیه رو آوردید تو شاهنامه، همون چیزی که شما گفتید میشه، چرا اون لباس رو آوردید، چرا چند تا از مثلا دانشجوهایی بودن که یه ذره به نظرم تند برخورد کرد. من گفتم اجازه میدید منم از راه دوری اومدم یه نکته بگم، میخوام برم. گفتم استاد فکر کنم شما میخواهید هم در واقع اون تئاتر مدرن رو و هم در واقع چیزهای سنتی که داشتید رو بیارید و با شاهنامه ایرانیش بکنید. و ایشون خیلی جالب بود، آفرین پسر گلم، به این بچهای دانشی تات بگو که این بس میشه گفتش که به پایان رسید. و این تو ذهن من موند و این شاید باعث شد و خیلی از مثلا این در واقع دست هنرمندانه و مهربانانه مادرانه و پدرانه استادا و اون نفس اون هنرمندی که در تئاتر به ما خورد و باعث شد که مسیر زندگیمون رو پیدا کنیم. من واقعا سفارش میکنم همه عزیزانی که مخصوصا هنر دوست دارن میرن تالارای و سالنای سینما رو پر میکنن، تالار و سالنای تئاتر رو خالی نکنن.
تئاتر ببینید اجرای زنده رو در رو، شخصیت بازیگر در روی صحنه شخصیت زنده و انسانی است و تماشاگرش هم تماشاگر انسانی است. در این یک زمینه هوش مصنوعی نمیتونه جای بازیگر تئاتر روی صحنه بازی بکنه و ارتباط تنگاتنگی با تماشاگر داشته باشه. اون چی که مهم هست خلاقیت بازیگر در روی صحنه در ارتباط با تماشاگر.
استاد یه نکته پایانی هم از تو خواهش میکنم، با اینکه میدونم خیلی شاید خستتون کرده باشین، ولی به نظرم شما یه تجربه سترگی دارید تو عرصه اجرا، سفارشتون به نهادهای فرهنگی چیه که تو این زمینه که حالا ما پیشنهاد دادی مرکز ملی فردوسی
بله.
و خب بسیاری از مدیران ارشد، معاونین ارجمند و همینطور وزیران گرانمایه، بالاخره تو این اوضاعی که میدونید فرهنگ شوربختانه اولویتت شاید خیلی خیلی دست نیافتنی شده برای خیلی از ماها و انقدر مسائل اقتصادی و مسائل دیگه شاید گریبان خیلی از این وزارت خونه رو گرفته، این کارها رو دیگه بیاد واسه‌پاری کنه به هنرمندا و پژوهشگرا، شما چه توصیه و سفارشی دارید و چی کار بکنن؟ این همه بودجه وجود داره.
هر حال برای انجام این کارها نیازمند بودجه هست، یعنی حداقل یک بودجه ای میخواد. من معتقد بر این هستم کارگاه های نمایش نام نویسی که از استادان توانمند در عرصه های مختلف برای نمایش نام نویسی بهره گرفته بشه
و دعوت بشه ازش
و کارگاه های نمایش نام نویسی گذاشته بشه. ما کسانی رو داریم که علاقه مندن، کسانی رو داریم که در زمینه نمایش نام نویسی کارهایی کردند ولی ضعف‌های فراوانی دارند، چه از نظر تکنیکی این ضعف‌ها رو دارند، چه از نظر شناخت واقعی این ضعف‌ها رو دارند. و همینطور کارگاه‌هایی برای بازیگری دایر بشه. ما باید کارگاه‌های تجربی حتی با اساتید محترم کار نمایش داشته باشیم که اونها در این کارگاه تجربی بتونن چیزهای تازه‌ای رو کشف بکنن و به وجود بیارن برای نمایش، شکل‌های ارتباطی جدیدی رو به وجود بیارن در ارتباط با تماشاگر امروز و در این زمینه‌ها حرکت بشه، فعالیت بشه. اما با این وضعیتی که وجود داره متاسفانه اگر حمایت مالی نشه نمی‌شود. یک زمانی خود من که شروع کردم و خود ما که شروع کردیم،
بله،
به هر حال با یک مختصریمون توانستیم زندگیمونو بگذرونیم. یعنی حتی اگر در حال تحصیلم بودم توی دبیرستان، اون پول ماشین تو جیبی رو که بابام به هم میداد برم مدرسه بیام،
بله،
میرفتم تمرین تئاتر میکردم، پیاده اون رو میرفتم و میومدم که تمرین تئاتر بکنم. ولی امروزه این انتظار رو نمیشه داشت.
بله، درست.
با این نیازهای مالی و وضعیت مالی و این مسائلی که هست، اینها حتما احتیاج به کمک داره. همین الان هم واقعا بچه های تئاتر با همت خودشون دارن تئاتر رو زنده نگه میدارن.
درست.
بسیاری از اونها هزینه های رفت و آمد سر تمرین رو که از جیبشون میپردازن از اجرا در نمیارن، با وضعیتی که وجود داره، با وضعیتی که سالن رو باید اجاره بکنن، درصدی از فروش رو که حداقلش 20% بپردازن، 10% مالیات بر ارزش افزوده بپردازن، 5% برای فروش بلیت از طریق تیوال و جاهای دیگر بپردازند، و دکور دارن، لباس دارن، رفت و آمد دارن، مسائلی از این قبیل، خورد و خوراک دارن، خانواده دارن. ببینید، این رو که نمیشه همه رو که مجانی که نمیشه یا از جیب شما دائما بگذارید به خاطر که چراغ تئاتر رو روشن نگه دارید.
مهمتر از اون وقت پژوهش باید بذارن.
ببینید، نیازمند حمایت،
بله،
نیازمند کمک و نیازمند این هستش که تئاتر و تئاتری ها دارای صنف تئاتر باشند که بتوانند از طریق صنفی امنیت شغلی، نیازهای خودشون، مسائل بیمه‌ای خودشون، مسائل معیشتی خودشون رو به گونه ای تأمین بکنن. و الا اگر به همین صورت بخواد پیش بره، متاسفانه ما جایگاه خوبی نخواهیم داشت و تئاتر ما دچار آشفتگی عجیب و غریبی خواهد شد. ضمن این که باید امکاناتی فراهم بشه که به مردم آگاهی داده بشه که چه کارهایی روی صحنه هست. الان همین حال حاضر در تهران با همین مشکلاتی که وجود داره، بیش از 120 نمایش در شب روی صحنه میره، ولی جامعه از اونها آگاهی نداره. فقط کسانی که علاقه مند هستن خودشون به دنبال این هستن که ببینن چه کارهایی روی صحنه است، یا برن تئاتر ببینن. امکانات تبلیغات برای تئاتر وجود داشته باشه، بیلبوردها در اختیارشون قرار بگیره، برنامه‌های مختلف در ارتباط با تئاتر و نقد تئاتر وجود داشته باشه،
در رادیو تلویزیون
تماشاگر آگاه بشه از اینکه چه تئاتری دارای چه ارزش‌هایی هست و چه تئاتری ممکنه ضعیف باشه. صدا و سیما باید امکاناتی فراهم بکنه، چون در گذشته ما چند تا شبکه بیشتر نداشتیم، ولی اون موقع هر هفته از هر کدوم از این شبکه ها یک
تئاتر
تلویزیونی، تله تئاتر پخش می شد. الان با این همه شبکه های تلویزیونی ما از تلویزیون تله تئاتر نمی بینیم. اگر هر کدوم از این شبکه ها در ماه یک تله تئاتر پخش کنن، برای تمام بچه های تئاتر اشتغال زایی ایجاد میشه و میتونه این کار تأثیرات فرهنگی به سزایی در جامعه داشته باشه.
بسیار سپاسگزاریم استاد، هم از میشه گفتش که تجربه های پژوهشی و اجراییتون بهره گرفتیم، هم در واقع سفارش ها و رهنمود هایی که داشتی.
خواهش میکنم.
امیدوارم که همیشه زنده و پاینده باشید و سایتون بالا سر در واقع هنر نمایش و سینما باشه و بتونیم افتخار داشته باشیم که بیش از پیش از وجود شما نازنینان بهره بگیریم. واقعا افتخار دارید، بدون اغراق عرض میکنم، و مایه مباهات بود و مایه دلگرمی. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
نه، حرف خاصی ندارم، فقط میتونم بگم که بچه هایی که دارن توی تئاتر زحمت میکشن، به خصوص جوان ها که بعضی وقتا بعضی کارها رو میبینم و واقعا لذت